بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم آینائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در ضمن یک انقلتی راهی برای تخییر باز کردند و از اون راه خواستند استفاده کنند که ترخیص در احد اطراف و در بعض اطراف در علم اجمالی مانعی ندارد، یعنی اصول عملیه اصالت الهلیه بتواند در بعضی از اطراف جاری بشه. اون رو دیگه انقلت رو دیروز عرض کردیم. حالا در قلتو این راه رو میخوان مسدود بکنند و جوابی مفصل برای انقلت داده اند. خلاصه جواب ایشون که خوب دقت بفرمایید این است که می‌فرماید که مواردی که تخییر در اون موارد ثابته، غیر از مواردی که دلیل خاص بر تخییر داره، اون مواردی که دلیل خاص بر تخییر دارد مثل تخییر در کفارات و خصال کفارات در افطار ماه رمضان، خب این دلیل خاصی داره، بحثی هم ندارد، به ما هم ارتباطی نداره. اما اون مواردی که دلیل خاص قائم بر تحریم تخییر نشده و ما در حقیقت با استمداد و کمک و امثال اینها میخواییم یک تخییری درست بکنیم، میفرماید لا تخلو عن احد امرین، از یکی از این دو قسم و دو صورت این موارد بیرون نیست و در دائره این دو صورت محدوده. یک صورت این است که خود دلیل و مثبت حکم و به تعبیر ایشون کاشف بما انه دلیل و کاشفون ازش استفاده تخییر در مقام عمل می شود، یعنی کاری به مدلول نداریم، کاری به مجعول نداریم، کاری به این نداریم که این دلیل چی رو جعل کرده و مجعول در این دلیل چیه. مجبور نقش نداره، دلیل اقتضای تخییر میکنه، مثبت حکم اقتضای تخییر میکنه. گاهی اینطوره که مثالشو خود ایشون مفصل ذکر کردن که عرض میکنیم انشاءالله، و گاهی نه، دلیل هیچ اقتضای تخییر درش نیست، بلکه اون چه در ضمن این دلیل جعل شده و اون چرا که از راه این دلیل کاشف انکشاف پیدا کرده، اون مدلول، اون مجعول، اون منکشف اقتضای تخییر میکنه. پس گاهی تخییر مقتضای دلیل و کاشفه و گاهی تخییر مقتضای مدلول و منکشفه. حالا در ضمن مثال این مسئله روشن‌تر میشه ان شاء الله. اما اونجایی که دلیل اقتضای تخییر بکنه، کاری به مجعول و منکشف نداریم. یعنی تخییر در رابطه با مقام دلالته، در رابطه با مقام اثباته. مثال میزنن ایشون، مثال رو هم خوب دقت بفرمایید، دقیقه میفرماید یک دلیل عامی به نام اکرم العلماء فرزن وارد میشه و ما یقین میکنیم که زید عالم و امر عالم اجمالاً از این دلیل اکرم العلماء خارج شدند. اما اجمالاً دلیل مخصص این معنا رو برا ما روشن کرده که زید عالم و کذا امر عالم هر دوشون خارج از اکرم العلماء اند، لکن تردید ما در این جهته که آیا خروج زید و خروج امر به نحو اطلاق، یعنی زید مطلقا از اکرم العلماء خارج شده، امر هم مطلقا از اکرم العلماء خارج شده، خروج مطلق برای زید و خروج مطلق برای امر، آیا اینطور مسئله؟ این یه طرف احتمال. طرف دوم احتمال اینه که خروج هر کدام از اینها مشروط به دخول دیگری باشه، یعنی عدم اکرام زید که معنای خروجه، در صورتی است که شما امر را اکرام کرده باشید، یعنی حکم امر رو روی او بار کرده باشید، و کذا عدم اکرام امر در صورتی است که اکرام زید محقق شده باشه، که خروج هر یک از این دوتا مشروط به بقاء دیگری در تحت آن باشه. این تعبیر رو به این صورت من کردم برای اینکه این تعبیر روشن‌تر مسئله رو می‌فهماند. لکن تعبیری که در کلام مرحوم محقق نائینی شده که اونم باید توضیحش بدیم، ایشون اینجوری تعبیر میکنه، میفرماید یه تخصیصی در رابطه با زید و عمرو هست، لکن نمیدونیم این تخصیص افرادی و احوالی هر دو است یا اینکه این تخصیص تخصیص احوالی فقط که اصلا عام تخصیص افرادی نداشته باشه. اگر خروج زید و عمرو به نحو اطلاق باشه به اون کیفیتی که من عرض کردم، معناش این است که عام هم از نظر افراد تخصیص خورده زید و عمرو و هم از نظر احوال عرض می شود تخصیص خورده، یعنی زید چه امر اکرام بشود و چه نشود، امر چه زید اکرام بشود و یا نشود. اما به خلاف اون فرض دیگر، اونجایی که خروج هر کدام از اینها به صورت مقید باشه، اینجا دیگه به قول ایشون تخصیص افرادی برای عام مطرح نیست، برای اینکه نمیدونیم بگیم زید خارج از عامه، نمیدونیم بگیم امر خارج از عامه، بعضی از حالات خارج شده، زید در حال اکرام امر خارج از اکرم العلماء، امر در حال اکرام زید خارج از اکرم العلماء. پس تخصیصی که در اینجا مطرحه این تخصیص احوالی فقطه، اما بخلاف اون احتمال اول که هم تخصیص افرادیه، افرادی که شد لا محاله احوالی هم خواهد بود، اگر فرد خارج شد، اگر موصوف خارج شد، صفت هم دیگه در دنبال او خارج خواهد بود. پس بالاخره دلیل مخصصی که زید و عمرو رو اخراج کرده یک همچه تردیدی درش هست که آیا زید و عمرو مطلقا از اکرم العلماء خارج شده اند یا اینکه نه خروج هر کدام در صورت دخول دیگری است، عدم اکرام امر در صورت اکرام زید و عدم اکرام زید در صورت اکرام امر. خب اگر مخصص ما یه همچه اجمالی پیدا بکنه، ما با توجه به دلیل اکرم العلماء و توجه به این که تخصیص، ما باید به اندازه قدر متیقن بتونیم در مقابل عام دلیل مخصصمون نقش داشته باشه. لذا در مواردی که اینو من عرض می کنم، مثلا در عام و خاص خوندید که اگر مخصص مردد بین اقل و اکثر مفهومی باشه نسبت به اقل حجیت داره، اما نسبت به اکثر عام به قوت خودش باقیه. این معناش این است که دلیل مخصص درباره قدر متیقن خودش میتونه نقش داشته باشه در مقابل عام، اما اونی که خارج از قدر متیقنه عموم اکرم العلماء و دلیل عام به قوت خودش باقیه. خب این معنا رو که شما توجه کردید، حالا اینجا قدر متیقن چیه؟ از این دوتا احتمالی که شما درباره خروج زید و عمر میدید که یکی خروجشون خروج مطلق باشه و به تعبیر ایشون تخصیص افرادی و احوالی هر دو باشه، اما یکی خروجشون خروج مقید و تخصیص احوالی فقط. خب اینجا قدر متیقن این است که شما تخصیص رو تخصیص احوالی بدانید، خروج را خروج مقید بدانید، برای اینکه زائد بر مورد قید شما نمیدونید خروجی تحقق پیدا کرده یا نه. به عبارت روشن‌تر، اگر امر را اکرام بکنید یقین دارید زید از اکرم العلماء خارجه، اما اگر امر و اکرام نکردید دیگه چه دلیلی دارید بر اینکه زید از اکرم العلماء خارجه؟ یک صورتش متیقنه اگر امر را اکرام کردید مسلم زید از اکرم العلماء خارج، یعنی لازم نیست اکرام بشه. اما اگر امر و اکرام نکردید دیگه یقین ندارید که زید از اکرم العلماء خارج شده. در عکسش هم همینطور مسئله، در باره امرم که شما مسئله رو مطرح می کنید، اگر عدم اکرام امر در صورت اکرام زید باشه شما یقین دارید به این که این امر خارج شده و این اکرام نکردن مانعی نداره، اما اگر زید رو اکرام نکرده میخواهید امر رو اکرام نکنید، چه مجوزی بر این عدم اکرام دارید در مقابل عموم اکرم العلماء و در مقابل دلیل عام قوی؟ لذا میفرماید چون در باب تخصیص باید قدر متیقن گرفته بشه و قدر متیقن در مقابل عام عنوان مخصصیت داره، اینجام قدر متیقن با اجمال دلیل مخصص این میشه که هر کدام از اینها رو میتونی اکرام نکنی، اما در صورتی که دیگری را اکرام بکنید، در صورتی که دیگری را حکم عام در بارش پیاده بشه، بیشتر از این شما در مقابل اکرم العلماء به عنوان دلیل مخصص ندارید. اون وقت این رو ایشون اسمشو اینطور میگذاره. پس نتیجه اینطور شد که دلیل عام رو با این دلیل مخصصی که این نحو اجمال درش وجود داره، وقتی که رو هم ریختیم، وقتی که مجموعشون رو ملاحظه کردیم، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که برای شما یک تخییری وجود داره، اما نمیتونید از این تخییر کنار برید، یا باید زید رو اکرام بکنید یا عمرا، مخیرم هستید بین این دوتا. شما مخیرید بین اکرام زید و بین اکرام عمر. این تخییر اینجا زائیده میشه، این تخییر به وجود میاد. اما این تخییر از کجا پیش آمده؟ ما به مفاد اکرم العلماء کار نداریم، به مفاد دلیل مخصص کاری نداریم، به دلالتشون کار داریم، به دلیلیتشون کاری داریم. این دلیلیتش به اون نحوه و این دلیلیتش به نحوه اجماله. اجمال دلیل مخصص وقتی که در مقابل عام قرار میگیره، از نظر جمع بین این دوتا به حسب مقام دلالت یک تخییری در مقام عمل به وجود میاد که شما مخیر میشوی بین اکرام زید و بین اکرام عمر. این تخییر از نوع اوله، اما تخییر از نوع دوم که به مقام دلالت ارتباط نداره، به حکم ارتباط داره، به مجعول و مدلول ارتباط داره. ایشون می‌فرماید باب متزاحمین از این قبیله، همون مثال انقذ القریق در مورد قریقین که شما قدرت بر امتثال ندارید. دلیل چه اقتضای تخییر میکنه؟ دلیل یه حکمی رو جعل کرده، یه تکلیفی رو به دوش شما گذاشته، توجه به اون تکلیف برای شما عرض می شود، به وجود می آورد تخییر را. برای اینکه شما تکلیف رو حساب می کنید، می بینید قدرت ندارید بر امتثال این تکلیف در مورد هر دو غریق، دو غریق رو نمی تونید انقاض بکنید، دو غریق رو نمی تونید تکلیف رو در موردش رعایت بکنید، و قدرت هم شرط تکلیفه. اینجا مسئله تخییر پیاده میشه. به لحاظ اینکه مثلا ملاک در هر دو وجود داره، اهم و مهمی هم در کار نیست، مسئله دیگری هم در اینجا، اینجا عقل حکم به تخییر میکنه، عقل در رابطه با تکلیف حکم به تخییر میکنه و این به مقام دلالت انقذ القریق ارتباطی نداره، مربوط به مدلول، مربوط به تکلیفی است که انقذ القریق این تکلیف رو آورده که ما ازش تعبیر به مدلول میکنیم. مدلول در این موقعیت درش تخییر به مقتضای حکم عقل. پس این دو نوع تخییر رو ایشون میفرماید ما داریم که یکیش بر حسب اقتضاء دلیل و کاشفه و دیگری بر حسب اقتضاء مجعول و مدلول و منکشفه. خب حالا که این دو قسم تغییر در کار آمد، آیا بحث اینجاست؟ نتیجه اینجاست؟ آیا ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی می تواند به یکی از این دو نحو تخییر رو ثابت بکنه؟ اگر بتواند به یکی از این دو نحو تخییر رو ثابت بکنه، خب همون ترخیص در بعضی از اطراف استفاده میشه. اما اگر نتونه ثابت بکنه، معناش این است که ادله اصول عملیه همونطوری که در تمامی اطراف جریان پیدا نمی کنه، نسبت به بعضی از اطراف هم نمی تونه نقش داشته باشه. مرحوم آقای ناینی می فرمایند هیچ یک از این دو قسم تخییر را در مورد اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی نمیتونیم پیاده بکنیم. چرا؟ برای اینکه اما قسم اول که تخییر در رابطه با مقام دلالت بود، در رابطه با مقام دلیلیت بود، ایشون می فرماید ادله اصول عملیه اجمالی درش وجود نداره. به صورت تعیین در تمام موارد خودش و در تمام مصادیق خودش اقتضای مثلا حلیت می کند، دلیل اصالت الحلیه. چه اجمالی در دلیل اصالت الحلیه وجود داره و از چه راهی در باره دلالت ما تغییر رو استفاده بکنیم؟ گوش بدید، اینجا جای اشکال نیست. وقتی حرف کسی رو من نقل میکنم، شما فقط توجه به حرف داشته باشید و این که ببینید، چون قبلا میباید مطالعه کرده باشید، ببینید من درست نقل میکنم یا نه. بعد نقلش که تمام شد، اون وقت مسئله اشکال مطرحه. عرض میشود که ایشون میفرماید که قسم اول از تخییر در ادله اصول مطرح نیست، برای اینکه اون تخییر به واسطه برخورد یک دلیل مجمل با دلیل مثل عام و مبین پیش می آمد. جمع بین یک مبین و مجمل اون دلیل، اون تخییر رو اقتضا می کرد. اما ما در اینجا دلیل مجملی نداریم. و اصالت الحلیه میگه کل شیء هو لك حلال. چه اجمالی در این دلیل وجود داره در مقابل دلیل عام کل شیء هو لك حلال؟ یه دلیل مجملی نداریم که جمع بین این دو تا اقتضای تخییر بکنه. ما همین کل شیء هو لك حلال، اون وقتی را چطور به صورت تخییر قسم اول بخواییم درش مطرح بکنیم؟ معنا نداره تخییر قسم اول در اینجا پیاده بشه. خب چرا تخییر قسم دوم پیاده نشه؟ قسم دوم که مربوطه به مجعول و مدلول بود و در حقیقت اون قسم دوم تقریبا نزدیک به ما نحن فیه، یعنی همونطوری که انقض القریق یک دونه دلیله ولی در مورد قریقین و تزاهم اونجا مسئله تخییر پیاده می شود، اینجا چرا پیاده نشود؟ ایشون اینطور می گوید، اینطور در تعلیل عدم جریان قسم دوم مسئله رو مطرح می کنن. می فرمایند از یک طرف اصول عملیه و ادله اصول عملیه اولا ببینیم مفادشون چیه و به تعبیر دیگر مجعول در ادله اینها چیه، چون قسم دوم تخییر در رابطه با مجعول بود. ببینیم مجعول در ادله اصول عملیه چیه. ایشون می‌فرماید اونی که در ادله اصول عملیه به طور کلی جعل شده این است که شارع حکم کرده به این که شما عمل خودتون رو مطابق با معدای اصل بکنی. اصول محرزه ای هم هست در کار، اما این یه قید اضافه داره. در اصول محرزه شما علاوه بر این که عمل خودتون رو تطبیق بر معدای اصل میدید، یه اضافه ای هم در اصول تنزیلیه و محرزه هست و اون این است که اون معدا را بما انه الواقع فرض میکنید. اما در اصول غیر محرزه دیگه بما انه الواقع هم درش مطرح نیست. اما این جهت کاری فعلا به این مسئله نداره که بما انه الواقع باشه یا لا بما انه الواقع باشه، اون فرقی که بین اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه ایشون می‌فرمایند در حقیقت ذکر کردیم به اینجا مربوط نیست. لکن همه اصول عملیه در این جهت شرکت دارند که مفاد دلیلشون و مدلول دلیلشون این است که شارع حکم کرده به این که من و شما عمل خودمون ادای اصل بکنیم. اگر استصحاب نجاست جاری شد عملا معامله نجاست بکنیم، اگر اصالت الحلیه جریان پیدا کرد عملا معامله طهارت بشه، هر اصلی هر مفادی داشته باشه. لکن این حکم شارع در صورتی است که مرتبه حکم ظاهری رو شما باید حفظ کرده باشید. همه جا شارع چنین حکمی نمی کنه. همه جا شارع اصل رو پیاده نمی کنه. در مواردی که مرتبه حکم ظاهری و موقعیت حکم ظاهری منحفظه اونجاست که اصل پیاده میشه. حالا کجاست که مرتبه حکم ظاهری منحفظه؟ میفرماید چند خصوصیت باید باشه تا اصلا حکم ظاهری قابل پیاده شدن باشه. یکی این که شما جاهل به واقع باشید، خب این یک مسئله روشن. یکی این که شارع امکان داشته باشد که شما را متعبد به معدای این اصل بکنه، یعنی در مواردی که امکان نداره باز جای جریان اصل نیست. و سوم و هو العمده جاییست که مخالفت عملیه لازم نیاد، اما اونجایی که مخالفت عملیه لازم میاد دیگه مرتبه ی حکم ظاهری به هیچ وجه منحفظ نیست. پس نتیجه اینطور شد که مدلول ادله اصول حکم شارع به تطبیق العمل علی معد الاصول فی مواردی که این سه جهت درش وجود داشته باشه، و حیث این که در اطراف علم اجمالی این حکم شارع اگر بخواهد پیاده بشود مخالفت عملیه لازم می آید، برای اینکه فرض ما اونجایی است که نمیتونه در همه اطراف ترخیص پیاده بشه برای مخالفت عملیه، فبن نتیجه شرایط جریان ادله اصول اصلاً در اطراف علم اجمالی به این صورت وجود نداره، برای اینکه اگر بخواد پیاده بشه یلزم المخالفت القطعیه، و یکی از شرایط جریان اصل این بود که مستلزم مخالفت عملیه نباشه. بعد می فرماید نه اینکه شما خیال بکنید که ما میگیم ممتنعه که در اطراف علم اجمالی مسئله تخییر و ترخیص در بعضی از اطراف پیاده بشه، نه ما ممتنع نمیدونیم، ما ثبوتن این معنا رو جایز میدونیم، ولی هر چیزی که از نظر مقام ثبوت جایز و ممکن شد اینطور نیست که از نظر اثبات هم وقوع داشته باشه، و ما اون نقص و کمبودی را که در اینجا روش عنایت داریم این است که از نظر مقام اثبات دست ما کوتاهه، ما راهی نداریم که ترخیص در بعضی از اطراف رو ازش استفاده بکنیم، برای اینکه نه از قبیل قسم اول تخییره و نه از قبیل قسم دوم، و ما دیگه غیر از این دو قسم قسم سومی برای تخییر اصلا تصور نمی کنیم، و ما نحن فی هم عرض می شود از هیچ کدام از این دو نوع نخواهد بود. فبه نتیجه این تخییری را که انقلت در اینجا بیان کرد ایشون می‌فرماید با این بیان ما این تخییر و ترخیص در بعضی از اطراف کنار می‌رود. این بیان عرض می‌شود مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه. حالا سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی با توجه به کلام مرحوم محقق نائینی چند تا اشکال مهم بر کلام ایشون دارن که حالا دیگه این اشکالات رو انشاءالله فردا عرض می کنیم و بعد این بحث رو نتیجه گیری می کنیم و انشاءالله بحث دیگر.